یا جهان ز تیرگی رها کن، بیا بیا ای آخرین سفیده. رسیده بر لبم جان، بیا میده پنهان، بیا که شب نپاید سحر ز در درآید. رسیده بر لبم جان، بیا میده پنهان، بیا که شب نپاید سحر ز در درآید. رسیده بر لبم جان، بیا میده پنهان، بیا که شب نپاید سحر ز در درآید. رسیده بر لبم جان، بیا میده پنهان، بیا که شب نپاید سحر ز در درآید.
بی هیچ دردسری بهار می آید، بیان که ما را در دلواپسی نیامدنش غوطه ور کند، بیان که راه را گم کند، بیان که خلف وعده کند. و اینها همه از مهر بی پایان آفریدگار بهار است که دغدغه های انسانی را برای دلتنگی بهار می داند و می شنود و نفس کشیدن دوباره هستی را رأس لحظه عاشقانه فراهم می آورد. در بهار باز جان سبز شالیزارها می شود سرشار از شوق بهار. وقت رنگامیزی هر کوچه باغ باز هم گل می کند ذوق بهار. الهی که بهار بر دل و جان شما مصفا باشه، الهی که زندگیتون پر برکت باشه و در این بهار روزگار بر وفق مرادتون باشه. از تهران و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنم چند آگهی بازرگانی بشنوید، پس از اون برمیگردیم بهترین های جشنواره کار و تولید رو تقدیم شما میکنیم.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه‌های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
نگینی در کبیر. یه روز زیبا ساعت 6 صبح به اتفاق تعدادی از همکارا برای کبیر نوردی به اطراف یزد رفتیم. از ماشین پیاده شدیم و دل به کبیر سپردیم. خدا بود و کبیر و صدای باد و حرکت آروم ما در دل کبیر. از تپه های شنی که بالا رفتیم، در فاصله نه چندان دور مزرعه سبز و زیبایی نظر ما رو به خودش جلب کرد. تصمیم گرفتیم به سمت این مزرعه حرکت کنیم. از تپه ها پایین اومدیم و با ماشین به طرف مزرعه پیش رفتیم.
سلام، خوبی؟
سلامت بشه، خیلی
سلامت بشه. این مزرعه سرسبز متعلق چه کسیه؟
مزرعه چرخاب رضوی بهش میگن، رضوی تدیون.
بله، متعلق چه کسیه؟
دکتر رضوی، خدا بیامرز، پایگزارش دکتر رضوی بوده.
بله، بعد الان چه کسی اینجا رو داره اداره میکنه؟
ادارش الان دست من هستم که کارشون دست من یا آقای میرمیران هستم که انجام میدیم.
بله، آقای میرمیران الان تشریف دارم، میتونم باشون صحبت کنم؟
فکر میکنم الان هم اینجا تو منطقه باشم، حالا دقیقا نمیدونم، میتونم زنگشون بزنم.
بله، یه زنگی بزنید که انشالله بیان که باشون صحبت کنید.
چشم. الو، سلام آقای میرمیران. خانم اسدی از رادیو اومده، از بابت کل مزرعه اینا خواستن یکی گزارشی چیزی تهیه کنن. شما کجا تشریف دارید؟
ما در خدمت شما هستیم. واقعا شما راهنماییشون بفرمایید اینجا.
باشه، چشم، خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ. آدرس شما از همین چهارا جلو مسجد که رفتید پای اولین چهارا سمت چپ میرید، اون سوله سقف سفیده که اونجا هست، خودشون الان اونجا تشریف دارن.
خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشی. در خدمت باشی خانم اسد.
سلامت باشین، با اجازه. خدا نگهدار. خدا. برید سمت چپ.
بعد از طی مسافتی به مزرعه زیبا و سرسبز رسیدیم و مرد میانسالی که مشغول کار، اون مرد ما رو به سمت مزرعه راهنمایی کرد.
سلام، در ورودی اینجاست؟ آقای میرمیران رو کار دارم. اون در سفیده، ممنون.
آقای میرمیران صاحب مزرعه که حالا دیگه اسمش هم میدونستیم، برای استقبال از ما به جلوی در اومد.
سلام، خوبی؟ سلام. آقای میرمیران،
خیلی ممنون. خوبی خانم اسدی؟
سلامت باشید.
به اتفاق به سمت مزرعه حرکت کردیم در حالی که صدای پرنده ها و جیجیرک ها فضای دلچسب و روح نوازی رو ایجاد
شده. بعد خیلی کنجکاو شدیم بیایم ببینیم چه خبره، که گفتن ظاهراً فراوری این مزرعه مال شماست که از پدر بزرگتون بهتون رسیده.
بله، سلامت باشیم، ما در خدمتتون هستیم. چند سالی از من اینجا هستم، آره، کارهای این مزرعه رو دارم میکنم.
اجازه بدین بیشتر با شما و کارتون آشنا بشیم.
بفرمایید.
بله بله، متشکرم.
کم کم صدای جویبار و رسیدن به باقی زیبا و چشم‌اندازی سبز که چلچراغی از گلای انار در اون چشم هر بیننده‌ای رو غرق تماشا می‌کرد. کنار جویبار با آقای میرمیران به گفتگو نشستیم.
خانم اسد، اینجا که ملاحظه می‌کنید سمت راست و چپ باغ انارمونه که این حدود 5-6-7 سال سنشونه، از اینا نهار اصلاح شده ریبابا ما کاشتیم و الان تقریبا داره بار میاره، باردهش خوب میشه، 2-3 ساله خوب آورده.
چقدر کشت درخت انار دارید؟
کلن حدود 3 هکتار هست.
کل مزرعه چقدر هست؟
کل مزرعه 200 هکتار هست که ما چندین مالک و شارب و اینا داریم.
پار سال که حالا چند سالم خشکسالی پی در پی بود، تقریبا چقدر برداشت داشتید و پیش بینی میکنید که امسال چطور باشه میزان برداشت انار؟
این انار که میبینین الان 7 سالشه و الان 2 ساله تقریبا به بار نشسته. پار سال حدوداً 20 تن ما برداشت داشتیم از انارهای اصلاح شدمون و دیگه این بار به بازار صادراتی این نژاد بسیار خوبیه که از شیراز هم تهیه شده، رباب شیرازه و انشالله که امسال انتظار داریم که بیشتر از این محصول داشته باشیم با توجه به پارندگی و آفتی هم که نبوده.
خب در این مزرعه 200 هکتاری شما چه چیزهایی رو داشت و برداشت دارید؟
درخت پسته و انار داریم و سیفیجات و کشت گندم و جو و کلزا. چون محصولاتی داریم.
میزان کشت هر کدوم چقدر هست تقریبا؟
تقریبا انار ما حدود 4-5 هکتار داریم الان، قبلا بیشتر بوده، الان بیشتر رفتیم به سمت کشت پسته. پسته هم در حدود 10 هکتار تولید داریم و 5-6 هکتار هم که توسعه دادیم، هنوز کوچیکه به بار نشسته و کشت گندمون.
واقعا اینجا جاتون خالیه، مزرعه بسیار زیبا با صفا در دل کبیر.
در مسیر جویبار به سمت باغ درخت های پسته‌ای رفتیم که در زیر آفتاب کویر ایستادگی و مقاومت می کردن.
حالا تا برسیم به باغ پسته، من از شما بپرسم که آقای میرمیران چند سالتونه و شغل اصلی شما چیه؟ همین مزرعه داریه؟
بله، من حدود 38 سالمه. بله، من تقریبا همیشه تو مزرعه هستم، بالاخره 5-6 ساله که اینجا مشغولم.
یعنی کلن این مزرعه دست شما؟
بله بله، سرآوری این مزرعه دست منه.
پدرتون چطور؟ پدرتون چه کسی بودن و الان مشغول چه کاری هستن؟ آیا برای سرآوری این مزرعه ایشون هم کمک هستن؟
بله، ایشون هم بالاخره خودشون هم مک دارن اینجا و خودشون که بازنشسته شدن، بازنشسته پزشکی هستن، ولی اینجا مشغول میان سر میزنن میبینن.
خب بکنم رسیدیم به این باغ زیبای پسته که امسال چقدر هم باغای پسته زیباست.
بله، اینجایی که ملاحظه میفرمایید ما پسته دارمون هست، حدود 15 هکتار هستش و ارقام مختلفی داریم، اکبری داریم، کله قوچی هم داریم، اوهدی و احمد آقایی. کل سطح زیر کشتش حدود 20-25 هکتار میشه، ولی چیزی که الان بار میشینه در درخت های بالغ هستن حدود 15 هکتار هست.
پیش بینی میکنید که امسال چطور باشه؟
پارسال که متاسفانه شما هم در جریان باشین، کل ایران اصلا پسته خیلی کم بود، حدود 90% پسته از سال قبل کمتر تو کل کشور. پارسال حدود 2 تن برداشت داشتیم، امسال امیدواریم که حدود 10 تن نوال 10 تن برداشت کنیم.
بله، پس امسال سال کشاورزی خوبی است. پسته، بازار پسته شما چطور است؟
بله، این پسته ما چون ما روش کار کردیم خیلی و کیفیتش خوبه، انارمون هم همینجنین، اینا معمولا چون تجار میخرن و برای صادرات انتخاب میکنن و صادر میشه.
بعد از یه مسافتی به کشتارهای زیبای گندم و کلزا رسیدیم که در دو طرف مزرعه منظری که چشم نوازی رو ایجاد کرده بودن.
ما قسمت زراعیمون امسال حدود 4 هکتار گندم داشتیم، حدود 1 هکتار کلزا و 1 هکتار هم جو کاشته بودیم که این هر سال متغیره. امسال هم که میبینین الان داریم برداشتش رو کردیم و باید الان خرمنا رو خرد کنیم و آماده فروش کنیم دیگه.
الان این کیسه‌ای که ما اینجا میبینیم کلزا هستش دیگه، آماده است که بره برای روغن کشی و فراوری.
بله، گندم هم که اینجا میبینین ما الان چیندیم و الان آماده خرمن کوبیه، ولی من الان پیشبینی که میکنم برای اردی که میکنم حدود 4 تن باید داشته باشیم که ما اینا را تحویل دولت میدیم، سیلوهای و با قیمت مصوب از ما خریداری میکنن و ما سعی کردیم تو دل کویر با وجود کمبود آب ما با مصرف بینه آب و سیستم قطره‌ای کمترین هدر رفت آب را داشته باشیم و میبینیم که حالا داریم کشتامون را به صورت مکانیزه انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم بیشتر از اینم جا داره که کار کنیم و هدفمند را بینه سازیش کنیم.
آقای میرمیران نه تنها در زمینه کشاورزی فعالیت میکنه، بلکه به پرورش نوعی بز به نام مورسیا هم اشتغال داره. با هم به سمت آغل بزو حرکت کردیم.
خب رسیدیم به دامداری و پرورش بز مورسیا. یه دامداری کاملا محافظت شده برای ورود از یه حوضچه آب ضد عفونی شده رد شدیم، اومدیم جلوتر دوباره یه حوضچه دیگه بود، دوباره یه حوضچه دیگه بود و درا کاملا پلم شده بود، هر کسی حق ورود نداشت. ما با لباس مخصوص و همراه آقای میرمیران داریم وارد این دامداری میشیم. آقای میرمیران خب بریم داخل.
بله بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. جا نوت راست بوز موسی های بزغاله هست، حالا بیاین ببینین از نزدیک.
چند وقتشون آقای میرمیران؟
الان اینجا که الان وارد میشید دو دسته هستن، اینا کوچکتر هم حدود 3-4 ماشونه و یه دسته دیگه هم اونور داریم حدود 5-6 ماه هستن.
چی شد که به فکر به اصطلاح پرورش این نوع بز افتادین؟ از کجا شروع شد این انگیزه؟ این بزی که من میبینم که خیلی هم جالبه و شاید برای اولین بار این مدلی من بز میبینم.
هیچی، واقعا به خاطر پرتولید بودنش بود، چون من دیدم نداد اصلاح شده است و با جوادم مشورت کردم، اونا هم پیشنهاد دادن که اینجا بزی بیاریم، واقعا برای هم رونق کشور هم برای تولید سلانه شیر کشور بسیار مفیده، برای همین تصمیم گرفتم که اینا را بیاریم وارد کنیم. بله اینجا هم که ملاحظه میکنین 4 تا از بزنرهای ما هستن که ببینین دو تاشون بالغ شدن تقریبا، دو تاشون هم هنوز بزغاله هستن. بله این بالغ که از حدود 70 کیلو وزنش هست، این برای نسل‌کشی از این واسه گله استفاده میشه.
دکتر پور میرزایی دامپزشک محترم مزرعه از پرورش این بز برای ما گفت.
بله بز مورسی هم یکی از نژادهای جدیده که وارد کشور شده. این بز خصوصیتش اینه که وزن زیادی نمیگیره، حد اکثر 40 کیلو 45 کیلو، نرش که حالا خیلی بالغ بشه بوده 50 کیلو 55 کیلو بیشتر نمیشه. ولی خصوصیت خوبی این نژاد اینه که شیر خیلی خوبی تولید میکنه، یعنی حدود 2.5 کیلو به راحتی هر بزش در روز شیر تولید میکنه. به قول خودمون پشت شیر خوبی داره، یعنی حدود 7 ماه ما میتونیم از این بز شیر بدوشیم و این خیلی مهمه که تولید خیلی خوبی داره. چربی شیرش خیلی بالا، حدود 4% 4.5% چربی شیر این بز هست و طعمی خیلی خوبی هم داره که مردم میپسندن. یکی دیگه مشخصات اینه که در برابر بیماری ها واقعا مقاوم هستن. یکی دیگه بستش اینه که تولید مثل خارج از فصل داره و ما میتونیم از این خصوصیت استفاده بکنیم. ضریب تبدیل اینها حدودا بین 6 تا 7 کیلو، یعنی وقتی 6 کیلو تا 7 کیلو غذا میخورن 1 کیلو چاق میشن. ضریب تبدیل خیلی خوبی دارن. انشالله ما بتونیم نژاد تکثیر کنیم توی ایران و از هم شیرشون از هم گوشتشون استفاده بکنیم. دوغلو هم میزن اکثرا، یعنی بیشتر حالت دوغلو زایی دارن، یعنی انشالله که بتونیم به سرعت تعداد گلمونا یا تعداد گلهایی که مردم پرورش میدن تعدادشون انشالله به سرعت زیاد بشه.
و حالا بخش پایانی صحبتهای آقای سید علی میرمیران در مزرعه چرخاب رضویه.
آقای میرمیران علت موفقیت خودتون رو در چی میدونید؟ اینکه تونستید در دل کویر یک مزرعه 200 هکتاری رو ایجاد کنید و با اندک آبی که موجوده یک محصول خوب با کیفیت رو در کمیت زیاد برداشت کنید.
بله خب ما اینجا از ما سعی میکنیم که از علم روز بهره ببریم، از کارشناسا نظر بگیریم و از تجربه کشاورزان دیگه، اینا همه استفاده میکنیم و سعی میکنیم بهترین محصول داشته باشیم اینجا. بله ما سعی کردیم که درخت همون نهال همون از نهال اصلاح شده و زیر نظر جهات تهیه کنیم، بذرا همون هم به همچنین از بذرای اصلاح شده که جهات در اختیار میذاره و بذرای متفرقه اصلا استفاده نمی کنیم و برای همین محصول بازدهش بالاتره. خواستن هم توانستن، ما امسال سعی میکنیم که محصول بهتر و بیشتری تولید کنیم و در اختیار جامعه بذاریم.
طرح توسعه هم دارید؟ یعنی محصولاتتون رو مثلا یه کار نوین مثلا برای مزرعتون داشته باشین؟
بله جای کار هنوز خیلی داریم ما و خیلی دوست دارم که اینجا بتونم فراوری محصولات داشته باشم، کارخونه بتونم بزنم، فراوری پسته، همچنین مفردی دام، شیر دام رو بتونم فراوری کنم. جای کار داره، حالا سعی میکنم، حالا انشاءالله به امید خدا بتونیم موفق باشیم.
خب، سفر ما به این مزرعه زیبا به پایان رسید. مزرعه‌ای که با همت و تلاش کشاورزاش باعث رونق بیشتر تولید در کشاورزی شده.
خبر اولمون به نقل از دبیر انجمن کارفرمایان نساجی اصفهان که گفتن قاچاق پارچه و پوشاک عامل ورشکستگی صنعت.
بحث قاچاق هست دیگه.
بله.
توی بعضی از موارد مثل کالاها، مخصوصا پوشاک، بحث قاچاق حرف اول رو میزنه.
قاچاق پارچه و پوشاک از کشورهایی مثل چین، هند و ترکیه باعث شده بازار فروش محصولات نساجی با مشکل روبرو بشه، به نفعی که انبارها و حتی راهروهای کارخانه ها انباشته از محصولات نساجی تولید شده باشه.
بعضی از تولید کنندگان همین استان پوشاکی تولید میکنن که با برند خارجی در ارائه میشه.
یه روز جنگ، یه روز تحریم و نفوذ، گذشت این همه سال و هنوز تو کمینمونن که بزننمون یه روز.
بگوش
کار و اقدام و عمل پاسخ هر پرسش ما، طلب برکت حرکت از خدا خواهش ما.
وحید مظلومین فرزند حبیب الله، متولد 1341، فردی که سالها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت دارد. همه نظامات بازار غیر رسمی سکه و ارز که متاسفانه بازار رسمی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد در اختیار وی بود. اما ساعت فعالیت، خاتمه کار، واریز رجوع، مبلغ، قیمت سکه و هاکزا، به همین دلیل وی را در بازار با لقب ملا می‌شناسند و در این اواخر هم لقب سلطان معروف شد. به گونه ای که بر اساس گزارش مامورین اقدام کننده، زمانی که وی دستگیر می شود مرتبا به مامورین انتظامی پرخاش کرده و می گفته است بروید و افتخار کنید که من را دستگیر کرده اید، بروید و بگویید که سلطان سکه و ارز را دستگیر کرده اید.
یه نفری که صاحب بازار بود و کشتم، بازار شده بی صاحب.
تا به سرچشمه ارتباط نداشته شده بتونه بگی من سلطان ارز میشم.
دلار خودش رو چاپ نمیکردن، از بانک میگرفتن.
اونو گرفتن که بتونن دلار رو برن بالا.
هزاری هم که بهش این القابا رو ببندن، اینا که یه خزانه پشتشون نیست که. یه اطلاع سنانی میکنه رئیس بانک مرکزی، یه دفعه پر میریزه پایین، یه صحبت میکنه میره بالا. اون از این التهابی که این بانک مرکزی درست میکنه استفاده میکنه.
از اون میتونستن استفاده کنه، چرا پشتش؟
سال 80 بود، ما مونده بودیم چرا اینقدر خرید میکنه. یه تلویزیون رو روشن کردیم، دیدیم دوره دو تا برج دود بلند میشه، فهمیدیم برجای دوقلود یه هواپیما خورده توش و اینا. بعد که یه هواپیما خورد توی برجا، بازار جهان تکون خورد. تو این داستانه خیلی ها پس افتادن، اما یه نفر خوب برد کرد، خوب بلند شد. همه میگفتن تو خود اونی هستی که دستور دادی، خود ملا عمری. از اون روز معروف شد به ملا. اما شما سلطان صداش میکنی.
آقا وحید مرد بود، گلگوشای با عزت بود، با انصاف بود، تو کاسبی حرف اولو میزد.
آقا وحید آدم بسیار خوبی بود، دستش به خیر بود، به مردم کمک میکرد، جهیزیه میداد، به کسبه کمک میکرد، اگه کسی مشکلی داشت مشکلشو حل میکرد. آدم بسیار خوبی بود در کل.
آقا وحید اگه قرار بود حذفت کنه حذفت میکرد. اینجا تو بازار قاعده و قانون حاکمه، باید حواست باشه جلو دست پای بزرگتر نباشی، له میشی.
آقا وحید نابغه بود داداش، تازه به دورون رسیده نبود که داداش، این 40 سال بود اینجا کاسب بود،
خوشش خیلی گرم بود، تقریبا نصف بازار سکه و طلا دستش بود.
اون دیگه تواناییشو داشته، مغزشو داشته، آقا یه کاری میکرد. حالا چجوری بوده، تواناییش تا چقدر بوده، هیچ کس نمیتونسته بفهمه.
والا وحید مظلوم دوست نداشت کسی بالا دستش باشه، دوست نداشت کسی بهتر از خودش باشه. همین نمونهش همین مشتبا که بنده خدا هم خودشو نابود کرد، هم زندگیشو نابود کرد. حالا اگه بهتر میخوای بشناسیش، به نظر من برو سراغ زن و دختر مشتبا که تو شهریار میشینن.
شهریار بیا شهریار.
مشتبا تو کار طلاسازی بود و خیلی سریع تو این کار رشد کرد و سرشناس شد تو بازار، طوری که همه بازار میشناختنش، دیگه اسم و رسم پیدا کرده بود.
بابام خیلی دوست داشت که من پزشکی دانشگاه تهران بخونم، ولی جواب رتبه هایی که اومد، من اون رتبه‌ای که باید می آوردم و نیاورده بودم. بابام به من گفتن که اصلا اشکال نداره، برو پردیسه کیش دانشگاه تهران پزشکی رو بخون. خب اون موقع پردیسه کیش حتی هنوزم همه میدونن خیلی شهریاش زیاد و اصلا در توان هر کسی نیست که بخواد اونجا درس بخونه، ولی من اونجا داشتم پزشکی میخوندم.
یه روز خونه بود، خارج از ساعت کاریم بود که وحید مظلومی بهش زنگ زد، پیشنهاد خرید 3 تن طلا رو بهش داد، خواست 3 تن طلا ازش بخره و قیمتی که بهش داد از مزن بازار یادم بالاتر بود. مشتبه هم خب قبول کرد و با هم معامله رو بستن. یه معامله که خب پولی هم نباید رد و بدل می شد، معامله فردایی بود و فقط اختلافا بود که این بین رد و بدل می شد، اختلافی که حالا تو قیمت و نوسان قیمت طلا ایجاد می شد. واقعا نمیتونم بذارم پایی حالا بگم قسمت و شانس بود. همیشه احساسم به هم میگه وحید از یه جایی اطلاعات میگرفت، یه جورایی شاید پشتش گرم بود، میدونست مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته. چون یادمه که تو اون روزی که این پیشنهاد رو به مشتبا داده بود، شاید به چندین نفر دیگه هم پیشنهاد داده بود و ازشون طلا خریده بود. فردای اون روز قیمت طلا خیلی رفت بالا، یعنی چندین برابر شد. حسم همون موقع هم به هم میگفت، گفته بودم همه مشتبا، حسم میگفت خیلی قشنگ عمل کرده وحید، دانسته این خریدو کرده بود، این معامله رو بسته بود. چون اصلا طلا پایین که نیامد، چی روز به روزم هی میرفت بالاتر و در واقع همه زندگیمون رو ما پای این معامله دادیم.
من 2 سالم دانشگاه درس خوندم، ولی دیگه این اتفاقایی که واسه بابا پیش اومد و اینا، من انقدر هزینه اون دانشگاه سنگین بود، من مجبور شدم برگردم تهران، خونمون رو عوض کردیم. خیلی روزای سختی بود دیگه، بابا حتی میترسید از ترس طلبکارا خونه بره بیرون. حالا زیاد چیزی تو خونه نمیگفت، ولی من میدیدم ناراحتی و حال بدی که داشت
و هر روز موقعیت ما بدتر میشد، به طوری که کاملا وحید مشتبا رو حذف کرد از بازار، اعتبارش رو گرفت، نمیتونست حتی بره تو بازار از نو شروع کنه. به جایی رسیده بودیم که من و دخترم سر کار میرفتیم.
خیلی شرایط سختی بودش، مامانم تا دیر وقت توی بوفه مشغول به کار